با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 16. عیسی به شاگردان خود هشدار می‌دهد. در متی فصل 16 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: وقتی به آن سوی دریا رسیدند، شاگردان متوجه شدند که فراموش کردند چیزی برای خوردن بردارند. عیسی به ایشان فرمود: مواظب باشید که خود را از خمیرمایه فریسی‌ها و صدوقی‌ها دور نگاه دارید. شاگردان فکر کردند که گفته عیسی به این علت است که ایشان فراموش کردند نان بردارند. در انجیل متی فصل 13 آموختیم که خمیرمایه همیشه یک اصل شریرانه بوده و هیچگاه نشانگری یک اصل خوب نبوده است. خداوند میگوید مراقب و مواظب خمیرمایه باشید. اگر شما را متوجه چیزی میکنند که مراقب و مواظب آن باشید، در مورد یک چیز خوب و پسندیده نخواهد بود. شاگردان در ابتدا درک نکردند که منظور از خمیرمایه در ارتباط با چه میباشد و فکر کردن او درباره نان صحبت می کند. در متی فصل 6 آیه 8 الی 12 می خوانیم: عیسی فکر ایشان را درک کرد و فرمود: ای کم ایمانان، چرا انقدر قصه می خورید که نان به همراه نیاورده اید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا فراموش کرده اید که چطور با 5 نان 5000 نفر را سیر کردم؟ آن روز چند سبد از خورده جمع کردید؟ آیا از یاد برده اید که یک بار دیگر با 7 نان 4000 نفر را سیر کردم؟ چند سبد از خورده ها جمع کرده اید؟ پس چگونه باز فکر می کنید که من درباره نان سخن می گویم؟ باز هم می گویم از خمیرمایه فریسی ها و صدوقی ها خود را دور نگاه دارید. بالاخره شاگردان فهمیدند که منظور عیسی از خمیرمایه همان تعلیمات غلط فریسی ها و صدوقی هاست. اگر موضوع در ارتباط با نان معمولی بود، شاگردان بایستی دو معجزه او در رابطه با فراهم کردن غذا برای 5000 نفر و 4000 نفر را به خاطر می داشتن. اما مطلب در مورد نان معمولی و جسمانی نبود. بر طبق تعبیر و تفسیر خداوند، خمیرمایه تعالیم و مکتب غلط است. آنچه که شریر است. وقتی بعضی از افراد از اصطلاح خمیرمایه انجیل صحبت می کنند، آنان در واقع از مفهوم کاملا متناقض استفاده می کنند که با یکدیگر هماهنگی ندارد. خمیرمایه هرگز تفسیر از انجیل نبوده است. خمیرمایه همیشه سمبل شریر و بدی است. اگر شما حاکمیت خداوند عیسی مسیح را قبول کرده اید، این موضوع بایستی برای همیشه روشن و آشکار باشد که خمیرمایه چه چیزی را نمایندگی می کند. عیسی از شاگردان می خواهد به او اعتراف و اقرار کنند. در طی مسیر مطالعه و بررسی انجیل متی بایستی کاملا هوشیار بود و با فکری باز به آن توجه کنیم. زیرا این انجیل کلید بقیه کتاب مقدس است. ما نیاز به انجام تشخیص‌های هوشیارانه و توجه‌های دقیق در رابطه با آنچه اتفاق می‌افتد داریم. در متی فصل 16 آیه 13 می‌خوانیم: وقتی عیسی به قیصریه فیلیپ رسید، از شاگردانش پرسید: مردم مرا که می‌دانند؟ اگر نقشه‌ای از آن منطقه بردارید، سه قیصریه را مشاهده خواهید کرد. قیصریه فیلیپ در شمال دریاچه جلیل قرار دارد. خداوند عیسی در شمال است و او در مکان و جایگاهی است که در حال برگشت و آغاز مسیر حرکتی می باشد که مستقیم به سوی اورشلیم و صلیب می رود. قبل از اینکه او آن سفر را شروع کند، دو مطلب وجود دارند که بایستی در اذهان شاگردان روشن و واضح باشند. یک، او کیست؟ و دو، او قصد انجام چه کاری را دارد؟ دوست من، این دو موضوع مطالبی هستند که برای همه ما بایستی روشن و واضح باشند اگر می‌خواهیم مسیحی باشیم. ما باید بدانیم او کیست و باید بدانیم او چه کار کرد. برای اینکه در ایمان زندگی کنیم و نجات داشته باشیم، بایستی این دو موضوع را بدانیم و بشناسیم. و اولین سؤال خداوندمان توجه کنید: مردم من پسر انسان را که می دانند؟ این سوالی است که او هنوز هم می پرسد و سوالی است که هنوز هم در زمان ما به آن پاسخ داده نمی شود. او هنوز نیز مورد بحث و جدال ترین شخصی است که تاکنون بر روی این زمین زیسته است. ما اکنون در مورد دیدگاه انبوه جمعیت می شنویم. انبوه افرادی که از او پیروی کرده و به دنبال او راه افتادند. من ایمان دارم که اگر شما و من امروز نیز در گوشه و کنار شهر و محلی که در آن زندگی می کنیم این سؤال را بپرسیم، شاید جوابهای مشابهی مانند آن زمان دریافت کنیم. زیرا مردم هنوز هم در مورد او در نظرات اشتباه هستند و او را کاملا نمی شناسند. در متی فصل 16 آیه 14 می خوانیم، جواب داد بعضی ها می گویند که شما یحیای پیغمبر هستید. عده‌ای نیز می گویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از پیامبران دیگر می باشید. بعضی می گویند که او یحیای تعمید دهنده است. یحیای تعمید دهنده یک شخص بزرگ بود و مردم نیز به او احترام می گذاشتند. در روزگار ما افراد بسیاری وجود دارند که می گویند عیسی یک معلم و استاد بزرگ بود. بعضی دیگر درباره عیسی می گویند که او الیاس است. کلمه ایلیا در زبان یونانی الیاس می باشد. ایلیا مطمئناً یک شخص بزرگ بود و در زمان ما نیز بسیاری از افراد می گویند که عیسی یک شخص بزرگ بود و دیگران میگویند او ارمیا است. در متن اصلی از شکل یونانی کلمه ارمیا استفاده شده. ارمیا پیامبری بود که برای وضعیت مردم گریه و زاری میکرد و مردم دیده بودند که خداوند ما گریه کرد. مردم خداوند ما را به عنوان یک پیامبر بزرگ میدانستند و یا یکی از پیامبران نظر بعضی از افراد بود. من حدس می‌زنم که دیدگاه مختلفی در این مورد که عیسی کدام یک از پیامبران است وجود داشت. این نظرات مردم معمولی آن زمان در مورد عیسی مسیح بود. یکی از دوستان من که واعظ جوانی است، وقتی گفته مرا درباره این موضوع شنید، خودش به خیابان و به میان مردم رفت و از افراد مختلف در ارتباط با اینکه عیسی مسیح کیست سوال کرد. انواع و اقسام دیدگاه‌ها و نظرات در این مورد دریافت کرد. بعضی می‌گفتند که عیسی بزرگترین معلم و استاد است که تاکنون در دنیا وجود داشته است. دیگری می‌گفت که او بنیانگذار یک مذهب است. یکی دیگر گفته بود که او مرد خوبی بوده است. شخص دیگر عیسی را در ردیف مردان بزرگ و مشهور تاریخ قرار داده بود و بعضی نیز او را فقط یک پیامبر می‌دانستند. اکنون خداوند رویش را به سوی شاگردان و رسولانش بر می گرداند و از آنان می پرسد. در متی فصل 16 آیه 15 الی 16 چنین می خوانیم. عیسی پرسید شما مرا که می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. اکنون زمان آن برای شاگردان رسیده است که تصمیم گرفته و اعتراف و اقرار کنند. به طور آشکار شمعون پتروس سخنگوی گروه شاگردان است. او گفت تو مسیح هستی که به معنی آن یگانه مسیح شده می باشد. آن که در مورد او در عهد عتیق پیشگویی شده بود و خداوند عیسی تکمیل و انجام دهنده آنها بود. همچنین تو پسر خدای زنده هستی. تا این زمان این بهترین اعتراف و اقرار و بالاترین احترام و تکریمی است که درباره او تاکنون شده است. این عیسی است. بهترین پاسخ در مورد اینکه عیسی کیست همان است که پتروس گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی. در متی فصل 16 آیه 17 می‌خوانیم عیسی فرمود ای شمعون پسر یونا خوشا به حال تو، زیرا تو این حقیقت را از انسان نیاموخته ای، بلکه پدر آسمانی من این را برای تو آشکار ساخته است. فقط روح القدس است که می تواند مسیح را به یک شخص بشناساند. هیچ انسانی نیست که امروز بتواند عیسی را خداوند بخواند مگر توسط روح القدس. فقط روح خدا می تواند آنچه مربوط به مسیح است را گرفته و آنها را به ما آشکار ساخته و برای ما مکاشفه سازد. عیسی گفت جسم و خون این را به تو آشکار نکرد. یعنی اینکه تو این را یاد نگرفتی به خاطر اینکه با من بودی و از من پیروی کردی. من بعضی افراد را دیدم که میگویند من اکنون توانستم 3 سال با عیسی باشم. شاگردان عیسی در اینجا حدود 2.5 سال با او بودند. من الان واقعا میدانم او کیست و او را میشناسم. آیا واقعا او را میشناسید؟ دوست من، شما امروز میتوانید او را به آن مقدار بشناسید که روح خدا او را برای شما واقعی و آشکار میکند. در متی فصل 16 آیه 18 میخوانیم: تو پتروس یعنی سنگ هستی، من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت های جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهند بود. اجازه دهید به این به طور دقیق توجه کنیم. بر کدام صخره عیسی کلیسای خود را بنا میکند؟ افرادی هستند که میگویند کلیسا بر شمعون پتروس بنا گردیده. خب واضح است که چنین نیست، زیرا در اینجا به گونه‌ای بازی با کلمات نمایان است. در متن اصلی یونانی مطلب چنین است: تو هستی پتروس، یعنی یک تکه کوچک از صخره، و بر روی این پترا، یعنی بستر و اساس صخره، من کلیسای خود را بنا می کنم. افراد دیگر نیز وجود دارند که بر این عقیده می باشند که مسیح کلیسایش را بر پایه آن اعتراف و اقراری که شمعون پتروس انجام داد بنا می کند. من با این نظریه ایشان هم به هیچ وجه موافق نیستم. صخره کیست؟ مسیح صخره است. کلیسا بر مسیح بنا شده است. ما توضیح و تشریح خود پتروس را در این مورد داریم. در اول پتروس فصل 2:4 در حالی که به مسیح اشاره می کند می نویسد: می دانید که مسیح آن سنگ زنده ای است که خدا مقرر فرمود تا عمارت روحانی خود را بر آن بنا کند. گرچه انسان ها دست رد به سینه او زدند، اما او نزد خدا عزیز و مکرم است، پس به سوی او بیایید. و اشعیا فصل 28 آیه 16 را به یاد بیاورید که گفت: من یک سنگ زیربنا در صهیون می‌گذارم، یک سنگ گرانبها، یک سنگ آزموده شده، یک اساس محکم، هر که بر آن اطمینان کند مضطرب نخواهد شد. و در همین رابطه در اول پتروس فصل 2:6 می‌توانید بخوانید: بنابراین کلیسا بر مسیح بنا شده است، او پایه و اساس و زیربنا است. در این مورد در اول قرنتیان فصل 3:11 می‌خوانیم: زیرا هیچ کس نمی‌تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم، و آن بنیاد عیسی مسیح است. مسیح آن سنگ زیربنا است و او می‌گوید بر این صخره کلیسای خود را بنا خواهد کرد. کلیسا هنوز بایستی در آینده ساخته می‌شد وقتی خداوند این گفته را بیان کرد. و خواهش میکنم به من نگویید که در عهد عتیق کلیسا وجود داشت، زیرا کلیسا به وجود نیامد تا پس از مرگ، قیام و صعود مسیح و ارسال روح القدس. نمیتوانسته از کلیسا به وجود بیاید قبل از اینکه همه این وقایع اتفاق میافتادند. من کلیسای خود را بنا خواهم کرد اشاره به زمان آینده داشت. دروازه های جهنم به مرگ اشاره میکند. کلمه مورد استفاده برای جهنم در متن اصلی یونانی حادث است که در عهد عتیق اشاره به یک مکان نادیده و به مفهوم مرگ می باشد. دروازه های مرگ نمی توانند بر کلیسای مسیح مستولی شده و غلبه کنند. روزی خداوند خودش از آسمان با فریاد عظیم به پایین نزول می کند. آن فریاد مانند صدای فرشته‌ای که در شیپور می دمد خواهد بود، زیرا کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند از مردگان قیام خواهند کرد. دروازه های مرگ بر کلیسای او چیره نخواهند شد. در متی فصل 16 آیه 19 می خوانیم: من کلیدهای ملکوت خدا را در اختیار تو می گذارم تا هر دری را بر روی زمین ببندی در آسمان بسته شود، و هر دری را بگشایی در آسمان نیز گشوده شود. کلیدهای ملکوت آسمان چه هستند؟ آیا آنان فقط به شمعون پتروس داده شدند؟ نه. عیسی آنها را به کسانی می‌دهد که همانند اعتراف و اقراری را که پتروس انجام داد بر زبان بیاورند. آن افرادی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می‌شناسند. اگر شما فرزند خدا هستید، شما نیز کلیدهایی را مانند دیگر فرزندان خدا و ایمانداران به عیسی مسیح دارید. در عهد عتیق بر اساس نحمیا فصل 8 آیه 2 الی 8 کلیدها علامات و نشانه تسلط و توانایی خدمت کاتبینی بود که کتب مقدس را برای مردم تشریح و تفسیر می کردن. امروزه هر مسیحی کتاب مقدس را می تواند داشته باشد و بنابراین کلیدها را دارد. اگر ما کلام خدا را نگاه داریم، ما می بندیم و هرگاه کلام خدا را می دهیم و پخش می کنیم، باز می کنیم. هیچ انسان یا کلیسای خاصی کلیدهایی را ندارد که بتواند دیگر ایمانداران را از داشتن آنها محروم کند. امروز ما این مسئولیت را داریم که انجیل را منتشر و پخش کنیم، زیرا تنها چیزی است که میتواند انسانها را نجات دهد. این مکاشفه عظیم و فوق‌العاده است. چه کسی برای انجام این کار عظیم شایسته است؟ شما و من مسئولیت بزرگی بر عهده داریم که بسیار شکوهمند است. در متی فصل 16 آیه 20 می‌خوانیم: آنگاه به شاگردانش دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. خداوند این درخواست را به این دلیل از آنان کرد، زیرا تنها دانش در این مورد که او کیست شما را نجات نخواهد داد. برای اینکه نجات بیابید بایستی او را شخصا بشناسید که کیست، چه کار کرد، و او را با ایمان بپذیرید و قبول کنید. عیسی مرگ و قیام خود از مردگان را اعلام می کند. برای اولین بار خداوند عیسی مرگ و قیام خود را برای شاگردان اعلام می کند. این زمان تقریباً 6 ماه قبل از زمانی است که او به صلیب کشیده شد. چرا او این مدت طولانی را، یعنی حدود 2.5 سال را صبر کرد در اینکه این خبر مهم را اعلام کند؟ به طور آشکار شاگردان او حتی در این زمان که اعلام کرد برای آن آماده نبودند. این نکته را میتوان از عکس العمل آنان فهمید. او در مجموع 5 بار این واقعیت را که به اورشلیم میرود تا بمیرد را تکرار کرد. در آیات زیر میتوانید این 5 دفعه را مشاهده کنید. در متی فصل 17 آیه 12، متی فصل 17 آیه 22 الی 23، متی فصل 20 آیه 18 الی 19، متی فصل 20 آیه 28. شاید به خاطر این تشریحات واضح شاگردان نتوانستن اهمیت این موضوع را تا پس از قیام عیسی درک کنند. در متی فصل 16 آیه 21 می‌خوانیم: از آن پس عیسی آشکارا به شاگردانش می‌گفت که باید به اورشلیم برود، در آنجا سران یهود او را آزار داده خواهند کشت، اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. این آنچه است که خداوند عیسی برای شما و من انجام داد. این انجیل یا خبر خوش و مژده نجات است که مسیح برای گناهان بر طبق کلام نوشته شده خدا مرد، دفن شد و دوباره قیام کرد. شما بایستی بدانید او کیست. شما باید بدانید که او برای شما چه کاری انجام داد. اگر شما این 2 موضوع را بدانید و با ایمان آنها را باور کرده و دریافت کنید، نجات خواهید یافت. این حقیقت هرگز قبلاً به کسی آشکار نشده بود مگر بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 16 به نقدیموس در اوایل خدمت خداوندمان عیسی مسیح. در متی فصل 16 آیه 22 می‌خوانیم: اما پتروس او را به کناری کشیده با مخالفت به او گفت: سرور من، خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما بیفتد. به یک معنی پتروس گفت: تو مسیحا هستی، تو پسر خدا می‌باشی، تو نبایستی، نمی‌توانی بر صلیب کشته شوی. همانطوری که می‌بینید در اندیشه و فکر رسولان صلیب به هیچ وجه جایی نداشت. در متی فصل 16 آیه 23 می‌خوانیم: عیسی برگشت و به پتروس گفت: دور شو از من ای شیطان، تو دام خطرناکی برای من میپاچی. فکر تو فکر بشری است، نه الهی. از شیطان است هر شخصی که رد کند واقعیت‌های انجیل را در مورد اینکه عیسی بر صلیب برای گناهان ما مرد، دفن شد و سپس از مردگان برخاست. از شیطان است هرگاه شخصی در جایگاه موعظه این حقایق را رد کند. مرگ جایگزینی مسیح به عنوان کفاره گناهان ما تنها چیزی است که میتواند ما را نجات دهد. دوست من، پتروس رسول بعداً در اول پتروس فصل 2 آیه 24 نوشت: او بر روی صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم. زخم‌های او نیز دوای دردهای ما گردید. چه تبدیل و تغییر عظیمی در قلب و اندیشه پتروس به وجود آمده بود. خداوند ما به پتروس گفت: دور شو از من ای شیطان. تصور کنید، در اینجا پتروس است که توسط روح خدا توانست بگوید که عیسی پسر خدا می باشد و اکنون در لحظه دیگر به شیطان اجازه داد که او را فریب دهد. در متی فصل 16 آیه 24 می خوانیم: آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: هر که می خواهد مرید من باشد باید خود را فراموش کند و صلیب خود را برداشته مرا پیروی کند. بسیاری از افراد این آیه را چنین تفسیر می کنند و می فهمند: بگذارید از یک بستنی بگذاریم، یا اجازه دهید از فلان چیز لوکس و گران قیمت بگذاریم و دست بکشیم. آنچه این آیه می گوید این است که از خودتان بگذارید. شما می دانید که سخت‌ترین فردی که بخواید از او بگذارید خودتان هستید. از غذای خود یا یک چیز مورد علاقه خود گذشتن به اندازه کافی سخت است، اما گذشتن از خود واقعاً بسیار سخت می باشد. گذشتن از خود یعنی خود را از محور و مرکز توجه بیرون آوردن و مسیح را در مرکز توجه قرار دادن، خود را برداشتن و او را گذاشتن، از خود گذشتن و به مسیح رسیدن، از صحنه بیرون رفتن خود و به درون صحنه آمدن عیسی، جای خود را به عیسی مسیح دادن و صلیب را بر دوش گرفتن و از او پیروی کردن. به ما گفته نشده که صلیب مسیح را بر دوش بگیریم، بلکه صلیب خود را. برای من یک صلیب وجود دارد و برای شما صلیب دیگر، یعنی اینکه ما قصد داریم از او پیروی کنیم. در متی فصل 16 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: زیرا هر که بخواهد جان خود را برای خود حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما کسی که جانش را به خاطر من فدا کند آن را دوباره به دست خواهد آورد. برای شما چه فایده ای دارد اگر تمام دنیا را داشته باشید ولی زندگی جاوید را از دست بدهید؟ آیا چیزی پیدا می شود که قد و قیمتش از زندگی جاوید بیشتر باشد؟ زیرا من با فرشتگان خود در شکوه و جلال پدر خواهم آمد و هر کس را از روی اعمالش داوری خواهم کرد. شخصی که ریسک و خطراتی را که در یک شاگرد خداوند عیسی مسیح بودن وجود دارد را نبیند و قبول نکند، در دراز مدت زندگیش را در ابدیت از دست می دهد. مخالف این گفته نیز حقیقت دارد. در زمان آمدن دوباره مسیح همه حساب‌ها باز خواهد شد و هر شخص پاداش و کیفر مناسب خود را دریافت خواهد کرد. در متی فصل 16 آیه 28 می‌خوانیم: بعضی از کسانی که در اینجا هستند پس از مرگ مرا در شکوه ملکوتم خواهند دید. این آیه در واقع مربوط به فصل 17 می باشد، زیرا واقعه تبدیل هیئت عیسی آنچه را که او در این گفته مورد نظر داشت توضیح می دهد.